پخش واحدی و ما یاشل خاطر لبرنم از پخشولی لطفاً اشیدون.
یاشل خاطرلر
بسم الله الرحمن الرحیم بیر olan مهربان پروردگاران گوزل آدینا نستهلی و مهربان دوستlarımız سلام عرض edirəm bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bir növ rəhmətinizdə varuq. Siz mehribanların cəmində yaşıl xatirələr bərnaməsi ilə salamı salavat göndəriyor xanabadi müəzzəmə, şuhada, isargiran azadıqan və canbazan əzizə və salam o durud göndəriyor əziz şəhidlərimizin paç və müqəddəs ruhuna. Keçən bərnamədə xidmət üstə var idi oxkəndə bu bərnamə ilə və neçə bərnamə deyəzdi Maya Yavər İsmənəcət xatirələrin tərifli əmələti Kərbəlaya çağırdan gəldi o Kərbəlaya pəncə vardı oluyor, amma ləhzələr əzib soğuşu idi. Əvvəl söhbət keçən bərnamədə yad olundu neçə bozocbar şəhiddən. Şəhid Fəturəçi, Şəhid Çapur Bərzgər, Səməd İradəti, Şəhid Əzimpur və Şələmçə adlı bir kələmə dillərə düşdü. Şələmçə Ərdəbillər üçün tanış bir ad idi. Çün oğulları məyyitlərinin bir çoxları məfqudul əsər olmuşdular orada və gəlməmişdilər. Şəhid Nasir Əliyə Sufi eləm elədi, Şələmçədə başlamışıq, Şələmçədə qutaracı yox. Şəhadətinə elə bil ki, işarəsi var idi. Caddə-i Şəhid Səfəvi, piyada olunmaq və nöqtə-i rəhayi və hərəkət. Məntəqə-i Pəncəliyə Şələmçə, məhəlli ki, qəraldı Qəbbasda gedəndən sonra eyləm elə da Qordani Əl-Məhdi, sahabə zaman ki, fərmandə isə Sərdar Sərfraz İslam, Sərdar Noy Yəqdəmi idi, hərəkətlərini davam versinlər və yad yolunu şəhid qulağımıza sahib qırandan. Şəhid Xolqi Fərdən, Şəhid Qəyyum Əsqəri, Şəhid Əlayı, Sərdar Gəncqahi Ağay Əbdi və idamədə Qordan Qasım ki, həməşə baş ucadı və şəhidlərin adı zavdanədi. Günəş Bəsrə dalında aramcasına əni ta gecə yoldan çatsın və ləhzəyi ki, şəhid Sufi, şəhid Səmranın o gözəl demək olar ki, münacatın ki, atası Hazretinə yollamışdı, o ləhzədə oxuyur və iki rükət namazı eşq, ləhzədir ki, istəyir, bir də rəhayı vağın etirsin. Yad yolunda ay zəncanədən və seylbəndi ki, qəraldı ondalanda dəyənsin və hərəkət olunsun. Sukut və düşmən və bir ləhzə gecənin razı niyazı. Qəraldı ki, əməliyyat gecə saat bir də başlansın. Bir fürsəti yaranıbdı, dərciri başlanı. Qurdana Qasım gərəf var deməl ola və rəzməndiqan Ərdəbilinin çoxları lökcəm neylər daha hərəkət edəsinlər. Yavərdə, ay Mustafa Əkbərinin kənarında bu hərəkətdə davam verir. O mehriban dostlarımız bərnəməni məhsərdə davam verəcəyik. Cənab Ayyə və İsmail Nəcədi əziz, salam, bu vaxtı xeyr olsun.
Bəndə də salam ərz eləyəm xidmət üzə və əziz işlənlərimizin xidmətinə. Allaha şükür eləyək ki, dubarə bu fürsəti bizə verildi ki, qisməti cüz-i əz şühədadən yad eləyək və rəzm-u həmasəhayı rəzməndəqani əziz İslamdan.
Allah salamət eləsin. Gəldiniz, mənə xatirəni çox xülasələr ərz elədim Bəli. Və yetişiyoruz mərhələyə ki, Sərdar Hacı Mustafa Əkbərinin kənarında Bəli. Hərəkəti başlayıb, siz qalanı dil üzərə işləyir.
Mən hala cəzə istəyəm ki, müqəddəmətən dər rabitə bu difa müqəddəs bir mətləbi ərz eləyəm, idaməyə xatiriyə varıd olaq. Cənab ayı Pərvizi əziz və əziz eşitənlərimiz. Vaxtı söz difa müqəddəsdən araya gəlir, bəndə və bəxsus əksər rəzməndələrimiz bu cür deyir ki, sərfən tənha difa-i müqəddəsdən o şey ki, bizə tədai olunu, cəng o, şəhid o, tup o, xumpare o, nəmidanəm, kuşlu kuşlar dö. Bəlkə bir nəsimi, bir rayihəyi bizim məşamimizə yetişir ki, təmami zibayilər və gözəl bir, bir istilah, kələmat bu rayihədə biz istişmam eləyək. Ki bu rayihə dər vaqə ibarət ola bilər ədalət, qozəşt, mehribani, müsavat, isar, qeyrət, şəhamət. Xülasəsi bu nərz eləyim xidmət üzrə ki, əgər سخن از دفاع مقدسی او شی چی بیزه تدایل نی او بوده چی روزنه از مدینه فاضله چی مطرحده مدینه فاضله چی در حکومت حضرت ولی از سلام الله علیه وجود وارده و اتفاق شده و بیزه دیلیبدی در واقع بو تدایل نی بیزه منی تمامی زیبایی ها اونا جورا بیز واقعا ظلم میده در رابطه با دفاع مقدس بیز جره فقط در جیره لرمیزی شهد درمیزی دشمنین کشته لرین ارزه لیبتمت و دفاع مقدسته بلارن سراغنا جیدخ بلچه بیز جره تمام به گول دیلر تلاشمزی ایلیخ جنزهایی چی دفاع مقدسته مطرحده و مقام مزمه ره برید اشاره لیب بو جنزلره بلاره بیز تاپاق و او نسلی چی مشراقده و علمه بلار بو دفاع مقدسی لمس لمه بلار بلارا یترنه و مطمئنن بیزیم عامل پیروزمیز و اصلا بیزیم بزرگترین پیروزمیز بلار ده دفاع مقدسته و بلار عامل اولوبدی چی بو چسی بو اتفاقلار و بو به قول دیگرلر روشتر عامل اولوبدی چی جوانان و نخبگان بسیاری بو دفاع مقدسته وجوده جلالر و تربیت اولنالار بله آقای پرویزی عرض لردم چسن برنامه ده زمان او یره یتشتی چی بعد از گواستار و موز اول عمل کنند نیرولار چی اشاره لدو چیدن گردانا و تعداد گردان های دیگر دایره محوردن نوبت یتشتی دای گردان قاسمه چی تقریبا نماز صبح یتشبده چی همه شاغلار مینده قایقلره سریعن حرکت لدوغ به طرف دشمن دشمنی چی حتی فاصله بیز و دشمن بیر بیوچ آب جرفته چی وارده چی حتما جره قایق لرنن جیدخ و از بویده چی منم حس یادم نانسماز سخ بی هماسی حالت ده حرکت ایده با قایق لر یعنی با تمام سرعت به طرف دجی چی دشمن چتن جیزه اونون دالنده ایده و الان بی زاپای اطلب توسط نیروهایی چی قبل از بیز جیده بلر بخصوص نیروهای غواص و گردان صاحب از زمان و المهدی استیوغ بیز او محوردن وارد عملیات اولاق ادامه عملیات ها جیدخ خب صحنه تصور لون یواش یواش در واقع جون استی بیزیم دال طرفمیزدن چخا و بو شوای جون حتما سوین استنده چخ گرمالده او طرفتن ده دشمنین دوشگالاری رسام تیرریینن در واقع بو سوین ازنده رکس الیلر جلیلر دهی سوین سطحنه و بولار کمانه الی بعضیلر ده بعضن دهی بیزیم قایقلرمزه و ای بسا مزروحی و شهیدی بو مسیرده بیز تقدیم الیخ بو صحنه اینم و بو حالت نم بیز با نهایت سرعت ایشه و قایقلر ایشه بی حالت حماسی و چخ سرعت ننجه در او حالت ده به طرف دجه چه عراقی مرزی در واقع حسابونه او را حمله یورش الیخ بیز یتیشتوغ اولین قسمتی چی بیز یتیشتوغ اردا برخورد لدوغ دشمن موانه لرینن خورشیدیلر خب حتما اشتبسوز چی خط شلمسنین موانه لری و در واقع او طراحی چی اولومشت خط دشمن و بیشترین کارشناسان ارز علم خدمت و غربی و شرقی نظره وارده بو خطه و چوق مدعی دیلر بو خطن رابطه سنده بی بله بی خطه اینده برمشوخ وقتی چی بیز یتشتوغ بو موانه لره بیزدن قباق قواسانی چی تخرب سیدیلر و بو تخرب شاغلار اکثرا بلار آسمشدیلر بی دنه یولی آسمشدیلر به اندازه در واقع قایقلر اردان عبوره لسین تا ازمیزی یتره بلخ خطه چی بیزدن قباق بو قواستار و نیروهایی چی ارزه لدیم بلار ازون یترمشده بخطه جالبی دی بیز وقتی یتشتوغ لاب دای بو سیلبندین قباغنا سیمخاردارهای توپی چی در حد بیدنه دیوار بلند شاید 4 متری 5 متری ارتفاسنده توپی به قول سیمخاردارار و حلقوی سیمخاردارار پشت سر هم ارزه لیم خدمت و ارتفاع برمیشته با سیمخاردارا
در واقع دوار چیمه؟
دو دیوار اصلا بیدنه دیواری چه اینی 4 متر و ارتفاعه دا 4 متر بو حتی بی سیمخاردارارا بیز یتشمیشته
بله چه خالی ساخلی اخ بردا از یابر آقا بخاطرانی و جنه در زدیم که تب و تابلو لحظه در سوشه نینه مقدار نظر به موانه در سوش مقدار دشمن نه حال داده بیز نه حال دیوخ ادامه ی برنامه در بخاطرانی قلان نکده جاست Hörmətli eşidənlər, Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnəməsini eşidəyirsiniz. Bu bərnəmə hər həftə şənbə və çarşənbə nahardan sonra saat 4:30-da siz əzizlərə təqdim olur. Qonağımız Canvar Yavir Esmənəcətlər ki, Kərbəlayı Pənc əməliyyatından söhbət edirlər və cədlər mərhələdə yetirdilər ki, çox həssasdır və məvaniyə düşmənə yetişiblər. Məsələ var.
Bəli, bu məvaniyələri xub biz görəndən sonra bizə üçün zimnin ki, xub bir cəhətdən cay təəccüb idi vağən və cay şükür idi ki, nirularımız eləyə bilib buranı, be qoğlu deyərlər, fəth eləyərlər və müvəffəq olarlar bu məvaniyələrdən uğur eləyərlər. Və bir tərəfdən də ki, xub, cay təəccüb idi ki, bu həddə və qoli dər vaqə məvani icad eləyibdi düşmən. Xub, vəxti ki, biz yetişdik bura, dər kənarı bu simxardarlar, əvvəlin səhnəyi ki, şayət xaric əz məvani hay icad şudə düşmən idi bizə, suyun üzündə qəvvas şəhətlərimizin səyyal şinavər olmaqları idi. Bir teydad qəvvaslar ki, o gecə istəydilər, Bu məvaniyi biz üçün açalar, bunların bir teydadı şəhid olmuşdu və bir teydadı da müvəffəq olmuşdu. Bu simxardarları kəsələr və özlərin yetirələr düşmənin xəttinə. Yəni, çıxalar o deji ki, müstəhkəm bir deji idi, düşmən onun dalında idi. Və biz əlimizlə yavaş bəzən bu cənazələri oyanbiyan elədik ki, o məsiri qayıqda qəral tapbasınlar. Bu qayığı yetirdik, dərvaqə sinəyə bu dejə və səri düşdük. Vəxti ki, tüşdük da qayıtmaq fikri yoxumuz idi. Tamam cilikqələrimizi çıxartdıq, atdıq yerə. Mən bir tozih verim bu xətti ki, biz düşmüşük. Bir deji ki, bir irtifai şayət balayı 2 metr, bir deji kubidə şodə bir deji idi. Həm bu unvan seylbənd idi, həm dərvaqə bir irtifa vermişdə bu dej. Üstündən gəlmişdilər, bir dənə kanal icad eləmişdi düşmən. Bu kanal qisməti əqəbə bu dejdə idi ki, rəftə amədi nirularına bir silah dərvaqə nəzər almışdılar. Və ərz bu kanal dərvaqə hududən əgər iştibah eləməsən, metr yarım hududində idi. Və tulu da çox, bu tulu həmin bu dej içi nə qədər vardı mərzdə. Və bunun qabaq qismətin bu dejin üstün gətirmişdi səncərhay besiyar müstəhkəm və icad eləmişdi və silahların bunlarda müstəqər eləmişdi bir tərəfə dərvaqə biz, yəni İran. Və bu dərvaqə icadı bu səncərlər düşmənə bu fürsəti icad eləmişdi ki, çox rahatlar dəfə eləyə bilsinlər bu xəttdən və rahatlar muhkəm duralar bizim qabağımızda. Ba təvəccüh bu ki, bizim əyğimiz əsən yerdə dör ki, ta mövzə tutaq, ya be qolu deyərlər, tirən halət atəş hərəkət eləyək. Bəlkə biz suyun üzü ilə gərək gəliyiduq, özümüz yetirəyiduq burada. Və bu, bu imtiyaz idi düşmənə və bir dənə be qolu deyərlər, nəqs idi və çətinlik idi bizim nirularımıza. Vəli xob, oradan içi, heç be qolu deyərlər, çətinliklərdən bizim rəzməndələrimiz qorxmamışdı və dəryadilanə özlərin vurmuşdular bu dərya. Bazdarəndəci dör idi bizim rəzməndələrimizə. Vəli o şəhid verək, vəli o məcruh verək. Vəli, mühüm bu idi ki, bu həmasəni yaradaq və özümüzü yetişək bura. Ay, Pərvizi, hər nə qədər istəyəm, qaçam varid olmayan bu kanala zehnimdə ki, cərəh bu kanaldan vəli ubur eləyək. Çün şayət doğran edifayım qəddəsdə, xub, bəndə hala o əqəlli rəzməndələr, tofiq var umidi ki, mütəddid əməliyyatlarda olmuşam. Bəli, heç vaxt, heç vaxt, heç səhnəyi dər difai müqəddəs, mən belə bir səhnəyi ki, o gün, o saat, o dəqiqə bu kanalda tamamı yeri rəzməndə qanı qurdanı qasımə və bəndə həmçinin müşahidə elədik, görməmişik tarixi cəncidə. O da bu idi ki, vaxtı ki, qurdanhay sahabə zaman və əl-məhdi və bir teydad qəvvaslarımız var idi bu kanal olacaqdı, cərəh nəfər bir nəfər zəng eləydilər burada. Və əvvəl bu kanalı paçsazı eləydilər, ta biz gəlib var idi pənzəli olaq və nukə kanalı mahi olaq və cipənin omqı verək cipəmizə. Çox əcib idi. Əvvəlin səhnə mən neçə dənə əraqinin cənazəsi çıxdı bizim qabağımıza ki, əğimizi qoyduq ki, oraya gərək üstündən rədd olayduq. Mən bir çox səhnəyə besiyar dilxəraşı bir dənə bəhslərin birini gördüm ki, bəqə olu deyərlər cənazəsinin vəziyyəti. Bu, dərvaqə, cilikə nizat heç mənim əynimdə idi, çıxartdım bunu, attım bunun üzünün üstünə, bu uşaqlar görmüyor, bizdən sonraki gəlib düşüb, rədd olaylar görmüyor. Əlbəttə, biləncə bir ittifaqa tuğledə, Doran ittifaqa qəddəsə, təcrübəli nirulara çox gəlmişdi ki, bir gün qəblən ərz elədim, ay Əbdi, Besla, Beşuxi, Everkota səhdi üstündən uşaqlar görmüyor ki, dedim, ay Əbdi, niyə belə eləyəsən, dedi, istəyəm küşümüyə, Beşuxi, ərzən bezur. Xub, buradan ki, biz varid olduq dər vaqə kanala, səhneyi ki, çox delxəraş idi bizə və çox əzib idi, o bu idi. Ərağının cənazəsi qarışmışdı bizim cənazələrimizə, məzruhları bizim məzruhlarımıza. O qəd zəngə şədidi ittifaq düşmüşdü bu kanalda.
Təmbətən.
Təmbətən, narincək, əsləhə. Bəzi əsləhələrdən gördük, hənuz lülələri soymayıb. Bəzi məcruhan əraqı bizim uşaqların cənazəsinin altındaydı. Bəzi bizim cənazələrimiz bu əraqilərin, bir qoylu deyərlər, cənazəsinin altındaydı. Səhnə bir dənə məhdud bir yerdə ki, ərz elədi, metr yarım bir dənə kanal idi ki, bulüklə bu kanalı dejin üstündə işləmişdilər. Burada hətmən gərək bir zəngi, tamam əyarı, təmbətən olaydı ki, ta bizim nirularımız, bu niruları ki, özləri müstəhkəm bir səncərlərdə dayanıblar və poşt silahları bunlara faiq gələlər, bunlara qalib gələlər. Və bu çox çətin idi. Və bu çox çətin səhnə idi. Və şayət Doran İdifai Müqəddəsdə belə bir səhnə görünməyibdi. Az bəs cəhə Pərvizi xumparə düşmüşdü ətraf bu kanala və suyu qalxızmışdı, töhmüşdü bu kanala. Bezafə bu işi, az bəs bu kanalda qan tökülmüşdü və yer üçün xaki rosu idi. Bizim əqlərimiz bu kanalda əgər boş yeri tapa bilsəydik qoyaq, qanın ləğzəndəcisindən züveydi. Və bu səhnə heç vaxt bizim yadımızdan çıxmaz. İdamə verdik, tüşdük, məcbur olduq bu cənazələrin üstündən ubur eləyək. Mən əvvəlin kəsi ki, yetişdik, ağay Həmidi, Fərmanda Qurdan Əl-Məhdi ki, xumparə düşmüşdü, torpağı bücür, bunun gözünə dolmuşdu, gözü olmuşdu, kollən qan, əziyyət olaydı. Bir seri söhbətdən sonra, biz miqdarda ubur eləyəndən sonra yetişdik Fərmandahan Qurdan Həzrət Sahabəz zamanı. Hacı Rəhimi gördük burada, Sərdar Noyaqdəmi, Şəhid Əğəfur Əlayını gördük və ətrafında bir isimçilərin zadın. Bir yorulmayasan deyib, xub, dayanmalı bir səhnə döyürüydü burada, hətmən gərək gedirdik. Düşmən hər tərəfdən tirəndazi eləy bizə, hər tərəfdən ot tökülək və biz də həmsinan yürüş eləyək. Mən bu gedəcəkdə bir dənə səhnə gördüm. Gördüm bir tənuməndə, bir rəzməndə bir dənə cənazəni alıb sininə gətirək, ləşkəri fəcrin nirularındandı. Bizim mehverdi, vəli ləşkəri fəcrin nirularıdır bunlar. Bir neçə nəfər vardılar ki, qabağında bir nəfər bir cənazəni atıb və dalsızatda o birisilər biz teydadır, cənazə atıblar sinlərinə gətirirlər. Mən təəccüb elədim, bir cəhəti bu ki, həm bizim mehverimiz döyüdü bura, həm onların mehver döyüdü, həm bu cənazələrə baxdım, gördüm ki, bu cənazələr köhnədir. Yəni, bu gün şəhid olmayıb, bu gecə biz əməliyyat eləmişik. Vəli bu cənazələr gərəlibdilər, palçıqdılar, ərzən bir huzur. Nişan xub, day bizim təxəssüsümüz var idi bu rabitədə də xub, cənazə büyünün cənazəsidir, Hasanındır. Gördüm ki, bu cənazə tərvağı qəblən şəhid olub. Mən Hacı Mustafa Əşbəri ki, Fərmandəyi Qurdanı Qasim idi, dedim ki, Hacı Mustafa, bu cənazələr kimindir gətirirlər, bunlar kimdir? Hacı Mustafa mənə buyurdu ki, bunlar ləşkəri fəcrin nirularıdır ki, Kərbəlayı çaharda bunlar varid pənzeli olmuşlar üstdən. Bunlar onda şəhid olub qalmışdı, əl-an bu cənazələri bunlar gəlib götürək. Mən burada bir xatirə burada qalmaq istəyəm, bəli bir nöqtəyi buna işarə eləyim. O bu idi ki, əzizan, məxsus xanəvadəhayı şühədayı əziz, xanəvadəhayı əziz məfqudin ki, biz biliyox sizlər nə çəkibsiniz və nə çəkirsiniz. Sizin balalarınızın həmrəzmləri, fərmandəhləri, nəhayət o ləviyyəti təxliyə cənazəhay şühədə eləyidilər. Bu cür döyür idi ki, qoyalar bir dənə cənazə qala bir qolu düşmənin məntəqəsində. Tamam təlaş bu idi, tamam himmət bu idi, tamam vəlodcə şəhid verək bir dənə cənazəni gətirməqə bu iş əncam tapıydı ki, cənazəhay paçə bir qolu bu şühədamız düşmənin məntəqəsində qalmasın.
Vəli Allah rəhmət eləsin tamam şəhidlərimizə və Allah səbr versin xanavadiyyə müəzzəmin şühədəyə. Xoş, mehriban dostlarımız, Yaşıl Xatirədə bənəməsin təqdim edir Ərdəbil Radiosundan və آیس منجادی عزیز خاطرلرن başlamışdılar cədlər əcib səhnələr soyuşdu. Biz sualı burada şad çoxdan zehinə gələcək bir miqdar dər mürid Ləşəri Fəcr. Bunlar sizə ləşə ağayı tapsınlar. Xəcəm itlə bilincə Ləşəri Fəcr haranlıydı.
Bəli. Əzələyim xidmət çox xub. Doran difayı müqəddəsdə mənatəqi və istilah ustanlar və ehtimalən bəzən iki ustan, bəzən bir ustan qalmışdı. İstedad niruhay o ustana.
Bəli.
Bunlar mütəşəkkil olaydı ki, və istilah bir seri yeganlarda. Bu yeganların adları var idi. Məsələn, Ləşkəri Aşura müxtəss idi Azərbaycanın nirularına. Bu Azərbaycanın niruları mütəşəkkil idi. Məsəl, Azərbaycan Qərbi, Ərdəbil, Təbriz, Ərzəmbəhzur. Əvaxırda da xub, Zəncan da izafə olmuşdu. Ləşkəri Fəcr, 19 Fəcr də dər vaqə, əlbəttə, bunu ərz eləyim, əvvəl təşkilatda bunlar heç ləşkər döyür idilər. Bəlkə bunlar qurdandan bəzisi başlanmışdı, ta gəlib göstəriş yeqan olubmuşdu, olmuşdu ləşkər. Ləşkəri Fəcr də ləşkəri ustan Fars idi, dər vaqə Şirazın və ustan ətraf Şirazın və istilah şəhristanları ilə, ya məsələn ləşkəri Nəcəf ki biz deyox, müxtəss idi Nəcəf abada, ləşkəri İmam Hüseyn müxtəss idi İsfahana, ləşkəri Əli ibn Əbi Talib müxtəss idi Quma, ləşkəri Seyyid Şəda və ləşkəri Həzrəti Rəsul Allah ərzən bi huzur müxtəssi idi ustani Tehrana. Bu cür bücür bə qovlu deyərlər, ləşkərlərin hərəsi öz bir məntəqiyə müxtəssi idi. Və bizim də məntəqənin ləşkəri adlı sandı və qəhrəman ləşkəri və qəhrəman fərmandəhi ilə şəhid Bakiri ki, o zaman və bəd az o ayə əmin şəriyyəti bəqsə fərmandəhi bu ləşkər idi. Ləşkəri dər vaqə həmasi və aşurayı aşura idi və calib budur, tamamı şəhədai aşura da qurdanlarının adını idi. Məsələn, qurdanı İmam Hüseyn, qurdanı Həzrəti Əbülfəz, qurdanı İmam Sədsad, qurdanı Hor, qurdanı... Yəni, təşabuh, yəni bilin, baxın, biz əslən در خط و امتداد آشورا حرکت olunmuşdu بحث دفاع مقدس او دا چی چوخ با مسمى بی عددارید
بله چوخ حالی ادامه خاطر زیشتق و سحنه اشتدی چوخ یعنی در واقع نماد و نمود دی گیرتدن گیرت رزمنده در دخمس
بیز حرکت الادوخ بیر زاده چی در واقع زاده خاچی و در کنار بود زاده اصولا بیدنه زاده که منطقه عملیات ده وریدلار حتما بونین کنارنده دا بیدنه خاشریزی وریدلار تا بود زاده آتش دشمنن امانده قالسن بیز به عمق در واقع بو خط شلمته نیرولارمز حرکت الادی تا جدق عمق دشمنه مموریت ایشه بیزیم boynumuza qoyulub, o ənzam tapıla. Və bu omq idaməsi gərək ki, biz səriyyən özümüzü yetirirdik pənzeliyə. Pənzeli ibarətdir bir məntəqə və bir qəralqah dər vaqə bir şəkli pənzelidir xaçrizləri. Ki burada niruhay düşmənin dər vaqə təmərküzü qəvi halda burada var idi, qəralqahları burada var idi, tancıları burada idi, bəzi xumparahay nimə səbuki burada idi. Gərək bura varid olayıdıq və در واقع موفقیت و در واقع نتیجه یتشمق خط اولی چی او زحمتنن او شهادتنن او هماسینن سمشتی ادامه بو اشتر دیده و بو مأموریت ده نیچه گردانن مأموریتنه قویلمشتی از جمله گردان قاسم و چوخ چتیم بی در واقع منطقه ایده برا حرشت لیدو چی دیدو بیر bizim dostlarımızın biri və qurdanın uşaqlarının biri gördük, yaralanıb düşübdü yerə. Hacı Mustafa, xub, bununla da mən üçün həm məhəlləyidik, ayə qəhrəmani. Hacı Mustafa bir baxdı mənə və bir baxdı buna, dedi ki, xub, istəyirsən bunu aparasan dala aparcına. Xub, mən də dər vaqə iki halətdə gəral tapmışdım ki, aya bunu aparım dala, xub, biləxərə Hacı Mustafa'dan ayrılayam, əmbəsilah bir dər vaqə dala qalayam. Aparmayım, xub, biləxərə bu silah bunun tüm qışlarından idi, özünü çəkə bilməkdir dala, gərək bir nəfər götürəydi bunu. Hacı Mustafa mənə dedi ki, bunu götü apar. Mən bunu götdüm, attım dalıma, hərəkət eləyəm. Əsləhəmi asladım çinimlən, çünki taşıqı əsləh idi. Bunu mindirdim dalıma, hərəkət elədim. Vəxti ki, hərəkət eləydim, gördüm, xub, atəş gəlib biz əsarı. Səy elədim, keçəm o üzə. O üzə keçdim, gördüm, xub, o üz ab gerifdəcidir. Fəqət bu, dər vaqə, yali bu xaçrizlə gərək gedəm. Gördüm bu səfər ki, o tərəfdən tir gəlik. Bəli, xub, elə bu tirin altında bəzən hətta, məsələn, 2 metrimizə, 3 metrimizə tir idi ki, dəyid. Mən məcbur idim, qaçam, qaçdım biləxərə. دوباره بو ارزم به حضور خاچیزین وسطنده در واقع به اصطلاح من bunu getirdim bir noktaya ki ayrı bir uşaqlardan dalda var idi rəvaq təbliğatın zadın uşaqlarına tədarük edim mən bunu verdim bulara aparalar işçiliyə der vaqı o yerdəki düşmüşük dubara gətdim gətdim səri özümü getirdim Hacı Mustafa'ya ərzən be huzur Hacı Mustafa ilə xub idamə biz getdik ərzən be huzur ta yetirək be silah nirularımıza
Bəli, çox məmnun, təşəkkür edirəm, ay İsmail Cədi əziz, xatirə çox həssasiyyətlə qabağa gedir, xatirələr həməşə insanları üzərində yaşadıblar və insanlar xatirələrlə dirildilər. Onda qalıbdır, doğru idi, Fahim Müqəddəsin xatirələri. Dostlarımız, Yaşıl Xatirələr bərnəməsi Nərdəbi Radiosunda eşitdiniz bərnəmə. Odur ki, bayaq dərz elədim, şənbə və sar şənbə günləri saat 4:30-da təqdim olayı sizlərə. Bugünkü bərnəmə burada Başa çatay, inşallah gələn bərnəmədə idamı xatirəni eşidərsiniz. Sağ və salamat qalın.
اردمیل رادیوسی پخش واحدی و ادامه از رویا تا واقعیت مالی برنامه
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم
ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی گرم و صمیمانه به یکایک که شما هموطنان خوب گرامی در اقصا نقاط کشور اسلامیمون خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما عزیزان هستیم همونطور که میدونید این مجموعه برنامه‌ها با هدف بررسی اندیشه ها و تحولات سیاسی فرهنگی غرب کاری از گروه معارف و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. همونطور که شما عزیزان میدونید در برنامه های گذشته ما پرداختیم به دوره های یغماگری آمریکا و غربیان در 100 ساله اخیر و کارشناسه محترم برنامه‌مون این دوره 100 ساله رو به 5 دوره کوچکتر تقسیم کردن و دو دوره از این دوره ها رو خدمت شما عزیزان بیانش رو داشتند و توضیح دادند. در این برنامه هم این توفیق رو داریم که در خدمت کارشناس محترممون آقای دکتر رهنمایی باشیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که برنامه ما ارزش بررسی و وارسی رو داشته باشه برای شنوندگان محترممون.
حتما این چنین هست آقای دکتر رهنمایی با بیان شیوای حضرت عالی و تحقیق و تتبعی که جناب عالی در این برنامه ها دارید و تقدیم شنوندگان خوبمون میکنید. آقای دکتر رهنمایی در برنامه گذشته در ادامه سیر تحولات غرب و آمریکا رسیدیم به دوره دوم از دوره های یغماگری غربیان و به خصوص ابر جنایتکار آمریکا و جناب عالی من خاطرم هست که این نکته رو به عنوان نکته پایانی برنامه مطرح کردید که غربی ها و حتی دولت های اروپایی ولو اینکه در نقاطی ضرر بکنن از پیروی و تبعیت آمریکا ترجیح میدن این تبعیت رو داشته باشند و این هم به نوعی شاید بازگشت این داشته باشه که اینها تحت اون ولایت و سیطره شیطان بزرگ، شیطان آمریکا قرار گرفتن. من تقاضا میکنم که در ابتدای برنامه امروزمون بیاناتتون رو که از برنامه گذشته باقیمون تکمیل بفرمایید تا انشاءالله بپردازیم به ادامه مباحث.
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم در دوره ریاست جمهوری آقای ترومن، تحولات بسیار شگفت انگیزی در پایان نیمه اول قرن بیستم صورت می‌پذیرد که من برخیش اشاره میکنم، البته ادامه همون مباحثی است که در برنامه گذشته تقدیم حضورتون کردم. وقتی آتش جنگ جهانی دوم فروکش میکنه، باز می‌بینیم آمریکاست که تحت عنوان طرح بازسازی اروپا یه طرحی رو به اصطلاح پیگیری میکنه با نام مارشال پلن. طرح مارشال، با طرح مارشال پلن ورود پیدا میکنه به فضای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اروپا و با در دست گرفتن سیستم اقتصادی و صنعتی کشورهای آسیب دیده که نوعاً کشورهای اروپایی بودن و از جمله هم بخشی از کشور شرقی شوروی و ژاپن دیدن. با در نظر گرفتن این موقعیت، زمینه رو برای مداخلات بیشتر خودش در آینده مهیا میکنه. صنایع کشور آمریکا تونست صنایع مشابه کشورهای اروپایی رو حتی در بازارهای داخلی تحت شعاع قرار بده و این هم یک برگ برندهی در اختیار آمریکا قرار داد که برتری اقتصادی آمریکا را ثابت کرد و این برتری اقتصادی به تبع خودش منجر به برتری سیاسی، فرهنگی و نظامی آمریکا هم شد.
یعنی آقای دکتر، آمریکا تبدیل میشه به یه صادر کننده و دیگران تبدیل میشن به وارد کنندگان و مصرف کنندگان تولیدات و فرآورده‌های آمریکا.
دیگران در طول این چندین سال جنگ جهانی دوم واقعا ماشین جنگیشون فلج شد.
بله.
خیلی از نیروهای انسانی زبدهشون از دست دادند و این آمریکا بود که موقعیت خودشو حفظ میکرد و تثبیت میکرد و در مجموع صحنه گردان جریان ها بود، لذا از موقعیت ها تونست به نفع خودش خیلی سوء استفاده کنه. این یک مورد بود که به راحتی تونست بعد جنگ جهانی دوم فضای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی غرب اروپا رو تحت شعاع قرار بده.
و آقای دکتر، فکر میکنم آمریکا در همین دوره است که از دستاوردهای جنگ جهانی دوم داره به نفع خودش استفاده میکنه، از جمله مثلا تقسیم کشور آلمان به آلمان شرقی و آلمان غربی که در حقیقت داره از تکنولوژی که تا اون زمان در کشورهای مثل آلمان وجود داشته داره از همه اینها با عبارت هستالی که عبارت بهتری هم هست داره سوء استفاده میکنه و بهره بیشتری میبره.
قطعا همینطوره. تو هر موقعیتی از جمله موردی که اشاره فرمودید، تقسیم آلمان، باز سیاست آمریکا اینجا تأثیر گذاره.
بله.
نکته دومی که ما در پایان نیمه اول سده بیستم با مداخلات سیاسی آمریکا می‌بینیم توأم هست، تأسیس سازمان ملل متحده. خب یه سازمانی تأسیس میشه برای اینکه بتونه در آینده جلوگیری کنه از بروز جنگ‌های خانمان برانداز مثل جنگ‌های جهانی اول و دوم. کسی اینجا به اصطلاح مدعیه که خودش پایه‌گذار اون جنگ‌ها بوده، آتش افروز اصلی اون جنگ‌ها بوده و به همین دلیل موقعیت خودش رو باز تثبیت میکنه. به چه صورتی؟ به اینکه میاد حق به تو رو برای خودش محفوظ نگه می‌داره.
بله.
یعنی اولین روزی که به اصطلاح سازمان ملل بعد از تأسیسش شروع به کار میکنه، با یک پدیده بسیار نابهنجاری مواجه میشه به نام حق وتو، و این حق وتو در درجه اول برای آمریکا محفوظه. و اصلا خود همین که این سازمان ملل باید در آمریکا پایه‌گذاری بشه، یک علامت بارزیه برای مداخله آشکار آمریکا در امور جهانی. و اینجاست که یواش یواش عرصه‌ها فراهم میشه برای مداخله جدی آمریکا در سطح جهانی. خب تو این موقعیت هست که آمریکا میبینه یکی از جدی‌ترین تهدیدکننده‌هاش در سطح دنیا شورویه. حالا شوروی تو جنگ جهانی دوم متفق آمریکا بوده.
بله.
اما الان تهدیدکننده جدی منافع آمریکا به حساب میاد.
و یک رقیب ایدئولوژیک شاید آیه دکتر، با ایدئولوژی خاصی که حاکم بر نظام شوروی سابق بوده.
بله، به همین صورت اصلا حس رقابت آمیزی رو احساس میکنه بین خودش و شوروی. و احساس میکنه در طول جنگ جهانی دوم شوروی خودی نشون داد. واسه باید شاخ و شونه شوروی رو بشکنه.
درسته.
به هر صورت ممکن.
بله.
اینی که در این دوره اقدام میکنه به یک جنگ دیگری که حالا تو تاریخ ثبت شده به نام جنگ سرد.
بله.
که جنگ سرد بین ابر قدرت آغاز میشه و اولین اثر این جنگ سرد هم تبدیل جهان به دو بلوک شرق و غرب است.
آیا دکتر این جنگ سرد میشه بگیم بین دو ایدئولوژی مارکسیسم و لیبرال دموکراسی هست که وجود داره؟ من میخوام که پاسخ حضرت عالی رو اگه اجازه بفرمایید در بخش دوم برنامه امروزمون پاسخش رو بشنویم بعد از رخصت رسانه‌ای که از دوستانمون در اتاق فرمان میگیریم.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه از رویا تا واقعیت. در طول 100 ساله اخیر امریکا پیوسته در مداخله با نیروهای خودش و کشورهای همپیمان خودش در امور داخلی ایران بوده. به نظر شما رویکرد این سیاست چگونه میتونه باشه و چرا چنین میشه؟
کشورهای استکباری به تعبیر حضرت امام منش و خوی اونها خوی استکبار منشی قدرت طلبی است. کسی که چنین بینشی داره و چنین نگاهی داره تمام کسانی که بر علیه منافع اونها در ستیز باشن و نتوانن اونها رو به عنوان این قطب استکباری قبول بکنن قطعا بدونید که زیر پا له میکنن. کشور عزیز ما ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. علت هم اینه که اینها میدیدن ایران یک کشور مستقل آزاد در جهان هست، روی پای خودش ایستاده و در مقابل منافع استکباری قد علم کرده، لذا با هر ترفندی سعی میکنن تا این کشور رو از پای در بیارن، ولی به فضل خدا تا حالا نتوانستن، بعد از این هم نخواهند توانست، به خاطر اینکه الحمدلله در کشور ما هم رهبری آگاه و بصیری وجود داره و هم مردمی که ولایت مدار و پشت سر ولایت حرکت میکنه.
به هر حال آمریکا یه خوی شیطانی داره و خوی شیطانی و استکبار آمریکا هم اون چیزی که مانع خودش ببینه، چون به هر حال کشور ما یه کشور اسلامیه و اسلامیت و ارزش‌های دینی مقابله و مخالف با ارزش‌های شیطانیه و معمولا هر که بیاد مخالفت میکنه با ارزش‌های الهی و ارزش‌های اسلامی و اونا هم که آمریکایی هم که به هر حال نوکر اسرائیلن، صهیونیستن و ذات صهیونیست با ذات ایران که به هر حال ذاتش مقابله با ظلم و با ستم و مبارزه با کفر و صهیونیسته، برای اینا طبیعیه که اینها همیشه مخالفت میکنن.
خیلی متشکرم، تشکر و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شنوندگان خوب رادیو معارف و همراهان گرامی برنامه از رؤیا تا واقعیت که همراهی خودشونو با ما حفظ می فرماین. آیه دکتر رهنمایی، رسیدیم به این نکته که جنگ سرد آغاز میشه بین آمریکا و شوروی و در حقیقت این جنگ به نوعی شاید بشه گفت که جنگ بین دو فکر و دو ایدئولوژی هست. من میخوام که در این خصوص توضیحات بیشتری برای شنوندگان خوبمون بفرمایید.
بله، اگر به تعبیر استاد شهیدمون شهید مطهری توجه کنیم که کمونیسم و امپریالیسم دو لبه یک قیچی هستند.
بله.
ما طبعا یک داوری دیگری در مورد این جنگ خواهیم داشت. به این سبک این جنگ جنگ ایدئولوژیک نبود. واقعیت این جنگ جنگ ایدئولوژیک نبود. جنگ قدرت بود.
بله.
جنگ تصاحب جهان بود. بر سر تصاحب جهان بود. یعنی هر دوشون در مجموع ظاهر و باطن همدیگه بودن. کمونیسم یه ظاهری داشت، یه باطنی، امپریالیسم همینطور، ولی اون اندیشه که موجب میشد اینها درگیر بشن اندیشه‌های ایدئولوژیکشون نبود. اینکه به اصطلاح بگیم شرق مروج اندیشه کمونیسم هست و غرب مروج اندیشه امپریالیسم، و به خاطر همین جنگ اعتقادی بود که اینها نتونستن با هم دیگه کنار بیان سازش کنن. نه، چه کمونیسمش چه امپریالیسمش، چه کمونیست ها چه امپریالیست ها، تمام تلاش این بود که گوی سبقت رو در تصاحب جهان از هم دیگه بربایان.
درست.
این جنگ قدرت بود واقعیت این جنگ، ولی حالا در یک چارچوب خاصی تحت عنوان جنگ سرد نمایان میشد و این جنگ در سطح رسانه ها به نوعی درگیری های خاصی رو ایجاد میکرد و هر از گاهی موجب بروز آتش افروزی هایی در هر دو بلوک میشد که بازم اون آتش افروزی ها به نفع هر دو تموم میشد. یعنی چه در شرقش آتش افروزی میشد چه در غربش، در مجموع این دو ابرقدرت بودن که سعی می‌کردن از موقعیت‌هایی که خودشون ایجاد می‌کنن
درست
کمال سوء استفاده رو داشته باشن. جالب اینجا بدون که خب همون مارکسیسمی که به اصطلاح اومد و ایدئولوژی بلوک شرق قرار گرفت کجا تولید شد؟
درسته، در کشور آلمان،
مارکس در آلمان، در انگلیس، در آلمان، در غرب، در متن غرب. بازم اینجا آمریکا ناظره، آقا بالا سره، یعنی سعی میکنه دامن خودشو از این چیزها به حسب ظاهر مبرا کنه، در صورت که واقعا دخالت داره توی این مجموعه. خب این افکار چجوری صادر میشه و میشه ایدئولوژی جهان شرق؟
بله.
میشه ایدئولوژی ابرقدرت شرق. من فکر مونم دستپخت خود غربی ها.
بله طبیعتاً همینطور
همین صورت.
یعنی در حقیقت شاید بشه گفت آیه دکتر ریشه مشترک کاپیتالیسم و مارکسیسم که علی ظاهر دارن با هم دیگه تعارض میکنن و جنگ میکنن ماتریالیسم، ماده انگاریه.
بله.
و هر دوی اونها قویاً فقط به همین اصل اعتقاد دارن که اون چه که هست ماده انگاری و ماتریالیسم هست، منتها یک تفسیر خاص از اون تحت عنوان مارکسیسم هست و تفسیر خاص دیگه از اون تحت عنوان کاپیتالیسم و سرمایه داری.
بله، یعنی من به نظر میسه اگر حالا این موقعیت که برای ابرقدرت غرب سرکردگی آمریکا ایجاد شد، برای ابرقدرت شرق ایجاد میشد، همین کاری که آمریکا میکرد ابرقدرت شرق هم در جهان انجام میداد.
بله.
همین جنگ افروزی ها، همین تجاوزگری ها، خاصیت به اصطلاح این تجاوزگری همینه، چیزی جز این نیست. اینطور نیست که این ایدئولوژی اینجا نقش داره. حالا یک ایدئولوژی قدیم مهربانانه تر برخورد میکنه، یه ایدئولوژی قدیم سرسختانه تر برخورد میکنه. من فکر میکنم هیچ نقشی رو ما نمیتونیم تو این مجموعه ها برای ایدئولوژیشون در نظر بگیریم.
اتفاقا جناب آقای دکتر راهنمایی هستالی باز بهتر اشراف دارید که در حقیقت هر جا که حاکمیت اندیشه های مارکسیستی رو ما داشتیم، به شدت سایر اعتقادات و گرایش ها و ایدئولوژی ها مورد سرکوبگری واقع شده، از جمله دین. در کشورهایی که حاکمیت مارکسیسم به وجود میاد، همه این اندیشه ها از بین میره و مورد سرکوبگری واقع میشن. و به هر حال همونطور که میفرمایید، اینها جلوه واحدی از همون قدرت طلبی میتوان تلقی کرد.
خب حالا رسیدیم به این موقعیت که جنگ نمایانی به نام جنگ سرد درگیر شده بین دو بلوک شرق و غرب. اینجا باز آمریکا نقش حساسی رو به اصطلاح بر عهده میگیره و اقدام میکنه با تشویق و به اصطلاح تبلیغات وسیع و القاعات شیطانی خودش که یه مجموعه جهانی در غرب رو و حتی بخشی از بلوک شرق رو همراه خودش کنه.
بله.
این که در چارچوب تشکیلات نظامی ناتو که به تعبیر خود انگلیسی ها بشکن نیدو،
درسته،
نورث اتلانتیک تریتی ارگانیزیشن که قبلا راجبش صحبت کردیم.
بله.
پیمان آتلانتیک شمالی. کی در این مجموعه به اصطلاح نقش اصلی رو ایفا میکنه؟ خود آمریکاست. برای چی؟ برای اینکه بتونه قدرت خودش رو کاملا در مقابل رقیب شرقی خودش به منصه ظهور برسونه. حالا مفاد این پیمان نامه آتلانتیک شمالی چی هست؟ مفاد اصلیش اینه که در هر گوشه از جهان هر کدوم از این کشورهای همپیمان مورد تعرض قرار گرفتن، تعرض به هر کدوم از اینها تعرض به همه هست و بنابراین همه بایستی درگیر بشن و وارد بشن. هر جوری که به اصطلاح ابرقدرت شرقی بخواد تجاوز کنه، در مجموع منفعت آمریکا در خطر هست. و آمریکا اینجا خیلیش راحته که با این پیمان نامه اومده خیلی از مجموعه های نظامی کشورهای همپیمان رو به نفع خودش تو عرصه نگه داشته.
همه مستخدم آمریکا
میشن. مستخدم آمریکا میشن.
بله.
یعنی حالا اگر مثلا به ترکیه که یکی از همپیمانان ناتو هست، یا احیانا اگر به کشور فرانسه یا احیانا به کشور انگلیس تجاوز صورت بپذیره، آمریکا اون بالا نشسته تو رأس قضایا، تو هرم قدرت، و دستورات رو تنظیم میکنه، فرمانها رو صادر میکنه، افراد برن درگیر بشن. با این همه درگیری مال اونا، اما منفعت مال اون. یعنی حتی تو این موقعیت ما باز وقتی وارسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که اون
دست پنهان شیطان بزرگ،
شیطان بزرگ. بله. یعنی واقعا بازم برای چندمین بار داریم عرض میکنیم این برنامه که واقعا هیچ کسی به اندازه امام ماهیت این ابرقدرت آمریکایی رو کشف نکرد.
بله و چه بصیرت والایی است واقعا این بصیرت.
روحشون شاد.
بله.
روحشون شاد.
و این عبارت تاریخی هست امام رحمت الله علیه که در واژگان سیاسی ما و فلسفه سیاسی ما خیلی هم جا افتاده.
و حالا در نظر بگیرید سالهای سال بهش بگذره، شاید قرون متمادی در پیش هست که بعدها به بصیرت و دوراندیشه امام دنیا پی خواهد برد.
بله.
شاید الان به خاطر بعض از به اصطلاح خلق و خوهای و بغض و کینه هایی که در سطح جهان علیه انقلاب و اسلام هست، علیه امام هست، یا به دلیل به خیلی از تبلیغات گسترده‌ای که علیه انقلاب اسلامی هست، بخش های عظیمی از رهنمودهای امام برای دنیا مشخص نشه. اما وقتی که یقدر این به اصطلاح فراز و نشیب ها گذشت و این آتش افروزه ها فروکش کرد، دنیا به هوش اومد، متوجه میشه که چه کسی چه قضاوت های هوشمندانه‌ای در مورد آمریکا داشته که دقیقاً درست به موقع و خیلی دوراندیشانه.
بله.
اگر اجازه فرماید ما به یه پدیده دیگری در آستانه ورود به آغاز نیمه دوم قرن بیستم
اشاره کنیم. بله، استدام کنم.
اون که دردمندانه بایست اینجا بگیم بعد از به اصطلاح آغاز جنگ سرد بین دو ابرقدرت و بعد از پیمان آتلانتیک شمالی، اینجا باز آمریکا دست بردار نیست.
بله.
باز دنبال تثبیت بیشتر موقعیت خودش هست. اینی که در سال 1947 فلسطین اشغال میشه و عملاً مرکز نفوذ صهیونیسم به ایالات متحده آمریکا انتقال پیدا میکنه.
یعنی دوره تثبیت کشور صهیونیستی هست آقای دکتر؟
بله بله. و آمریکا حمایت های آشکار خودش رو از وجود این رژیم غاصب به طرق مختلف از قبل حمایت های سیاسی، مالی، نظامی، به طور قطعنامه ها علیه رژیم صهیونیستی، طرح قیمومیت برای فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی، همین ها کارهایی بوده، طرحهایی بوده که آمریکا در آستانه ورود به نیمه دوم قرن بیستم انجام داده و طی 2-3 سال تلاش پیگیرانه تونست مرکزیت صهیونیسم بین الملل رو در خاک فلسطین تثبیت کنه. اما با توجه به اینکه فرماندهی اصلی این عملیات در خاک آمریکاست، یعنی اونجا به راحتی میشنن تنظیم میکنن سیاستمداران صهیونیست، ولی اون چی که به اصطلاح اتفاق میفته در یه گوشه دیگری از جهان در خاورمیانه در فلسطین هست که همه آتش افروزه ها اونجاست، همه به اصطلاح آزار و اذیت ها و جنایت ها اونجا اعمال میشه و باز بردی هست برای تثبیت حیثیت آمریکا و هر قدرتی آمریکا. اینا یه سلسله پدیده هایی است که نشون میده از قبل تنظیم شده. یعنی حتی من به نظر مثل جنگ جهانی دوم اصلا به همین منظور صورت گرفت.
همه مقدمه است برای حصول این نتیجه،
همه مقدمه است برای حضور آمریکا در
بله.
قلب جهان
میانه و جهان اسلام،
قلب جهان اسلام.
بله.
که از اونجا بتونه دنیا رو چه شرق چه غربش رو کنترل کنه.
درسته.
ببین خب یه ابرقدرتی با این روحیه سبائیت و درنده خویی حاضر جان هزاران هزار نفوس انسانی رو بگیره تا به این خواسته شوم خودش برسه.
بله.
حالا تو این زمینه حرف و حرف
بله انشالله ادامه خواهیم داد سیر مباحث و مطالبی که هستاری دارید مطرح میکنید در بخش پایانی برنامه امروزمون بعد از توقف رسانه‌ای که خواهیم داشت و دوستانمون این فرصت رو به ما خواهند داد.
یک سفره‌ای در مقابل بیگانگان پهن بود، می آمدن بر این خان یغما، هر کار می خواستن می کردن، این سفره رو جمع کرده انقلاب، معلومه دشمن می شن، معلوم است که کینه به دل می گیرن، غیظ پیدا می کنن. این انقلاب در دنیای اسلام و دنیای عرب امیدها رو زنده کرد. دنیای عرب و دنیای اسلام به طور کلی در اون وقتی که انقلاب ما پیروز شد در یک حال رکود و سکوت و نومیدی به سر می برد. صهیونیستا کار خودشون رو پیش برده بودن، همه رو ترسونده بودن، هیچ کس گمان نمی کرد، هیچ ملتی گمان نمی کرد که امیدی برای او باز باشد. ناگهان این دروازه عظیم فرج گشوده شد، ملت ها امید پیدا کردن. صهیونیستا خیال می کردن که فلسطین رو دیگه خوردم و تمام شده است، رفته است. حالا شما ببینید امروز ملت فلسطین با همه وجود با همه توان آمده است وسط میدان، این قدر هم فشار رو او وارد میکنن، باز ایستاده است ملت فلسطین. این فقط شکست اسرائیل نیست، این شکست آمریکاست، این شکست همه قدرت‌های صهیونیستی است که در دنیا بر سر کارند و بر دنیا مسلطند.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي الله.
آقای دکتر، رسیدیم به تأسیس کشور جعلی صهیونیستی که یکی دیگه از جلوه‌های یغماگری‌های غرب و به خصوص آمریکا است. در بخش پایانی برنامه امروزمون بیانات تکمیلی حضرت‌عالی رو بشنویم.
بله، تمام زمین‌ها فراهم میشه برای رئیس جمهور نهم،
بله،
آقای دوایت آیزنهاور از حزب جمهوری‌خواه که با آغاز نیمه دوم قرن بیستم در دوره جنگ سرد ورود پیدا میکنه به عرصه و احساس میشه که زمین‌ها کاملا فراهم برای تکتازی آمریکا حتی در جهان شرق.
بله،
ما از سال 1953 تا 1961 اگر دوره ریاست جمهوری آیزنهاور رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که تا همین دوره هست که ایران ما تبدار زخمی هست که از ناحیه آمریکا بهش وارد شد.
بله،
و اون کودتای 28 مرداد سال 1332 هست. فکر میکنم سیاستمداران ما بایستی تو این بخش از تاریخ آمریکا بیشتر دقت کنن.
درسته.
من فکر می‌کنم هر کسی که به اصطلاح سکندار امر سیاست تو کشور ما، حالا تو فضای دولت تا فضای مجلس تا هر کجایی که هست، به اصطلاح دقیقا باید این لحظات حساس تاریخ رو که ایران درگیر این ماجراهای تلخ و شکننده هست حتما مورد نظر و توجهش باشه.
سقوط دولت دکتر مصدق که یکی از نقاط بسیار عطف و مهم در تاریخ ایران هستش.
بله، در مجموع حالا ما کار به شخص خاصی هم نداشته باشیم، واقعا یک قدرتی بود تو کشور ما از ناحیه مردم داشت ایجاد میشد.
بله،
اینکه مردم خودشون وارد عرصه سیاست بشن، سرنوشت خودشون رو خودشون تنظیم کنند با هدایت‌های معنوی و سیاسی
روحانیت
کاشانی
و حضرت الله کاشانی
و تجربه‌های سودمندی که روحانیت بیدار ما در اون زمینه داشت و میتونست به مردم بده. مردم هم به دلایل معنوی هم به دلایل بینش سیاسی که از قبل جامعه روحانیت اون است دریافت می‌کردن، خیلی صحنه‌ها رو میتونستن به راحتی تصاحب کنن و خودشون سرنوشت کشور خودشون رو به دست خودشون رقم بزنن. اما به محض اینکه آمریکای جنایتکار متوجه این قدرت مردمی میشه که از ناحیه روحانیت داره همطور پمپاژ میشه، به اصطلاح انرژی میده به سطح جامعه، وقتی متوجه همچین قدرت معنوی و روحانی میشه و متوجه میشه که به همین زودی ها هست که مردم میان خودشون به اصطلاح صحنه سیاست رو تنظیم میکنن
و اون مردم سالاری شکل
میپذیره، اونم با هدایت های معنوی روحانیت، به محض اینکه متوجه همچین قدرتی میشه تلاش میکنه این قدرت رو در هم بشکنه.
بله،
هنوز چیزی صورت نپذیرفته در نطفه خفه میکنه این قدرت رو و خب این وضعیتی هست که بایستی دردمندانه از کنارش گذشت، نمیشه خیلی ساده بهش نگاه کرد
و حتما باید قور بیشتری در این بله. مسئله داشته باشیم. آقای دکتر خیلی ممنونم، برنامه امروزمون وقتش به پایان رسیده. من فقط یک سوال خدمتتون عرض بکنم با جواب بله یا خیر شما، این دوره‌ای که الان اشاره کردید، چون ما در چند برنامه گذشتمون خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردیم که ما 5 دوره از دوره‌های جنایات آمریکا رو داریم خدمتشون عرض می‌کنیم، این دوره ذیل عنوان دوره دوم قابل دستبندی یا دوره سوم؟
دوره سوم.
آها، یعنی الان ما وارد دوره‌های سوم طبق اون دستبندی
اشاره‌ام اول کردم. دوره سوم هست که از آغاز نیمه دوم قرن بیستم، یعنی از سال 1953 شروع میشه.
بله، خب ما همینجا از شما این بعدا رو میگیریم که ادامه مباحث تفصیلی جناب‌عالی رو در این خصوص در برنامه‌های آینده از رؤیا تا واقعیت بشنویم و خدمت شنوندگان خوبمون تقدیم کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه امروز و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب این برنامه که مثل همیشه با ما همراهی فرمودید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
دوستان اجرا میشه دلار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نی مامتن موردین ده حجت الاسلام فهیمیانون صحبت لاری پخش اولاد زخ لطفنه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مکاتبات حضرت عسکری با شیعیان بود. نامه مفصل حضرت امام عسکری رو به اسحاق ابن اسماعیل میگفتیم. بخشی از این نامه رو توضیح دادیم و بخش‌های پایانی این نامه رو هم انشالله در این برنامه نسبتاً کوتاه عرض می‌کنم. بعد از اینکه مطالب قبلی رو گفتم خدمتتون و در بین نامه هم تا اینجا حضرت امام عسکری به 8 آیه تمسک کرده بودن و مطالب خودشون رو تقویت کردن به واسطه آوردن این آیات. در ادامه نامه پاراگراف دیگری که امام تو این نامه دارن این است که ای اسحاق، خداوند تو را و هر که با توست مشمول رحمت خودش قرار دهد. من مطالب را برای تو بیان و تفسیر کردم و انجام دادم با شما عمل کسی را که نفهمیده است آن مطلب را هرگز و داخل در آن نشده است به اندازه چشم برهم زدنی. یعنی از این میگم من به عنوان کسی که به اندازه سر سوزنی تخلف نکرده و مخالفت امر الهی نکرده دارم برای تو این مطالب رو بیان میکنم. بعد فرمودن اگر فهمیدی برخی از آنچه در این نامه بود باید پریشانی و خوف از خدا را آشکار گردانی و باید رجوع به اطاعت خدای عزوجل را هویدا کنی و عمل کنید پس از این آنچه میخواهید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. معنای آیه اینه، یعنی بگو عمل کنید که خدا به زودی عملتان رو می نمایاند، نشونتون میده و رسولش و مؤمنان از آن آگاه میشن، آنگاه به سوی خدای عالم نهان و شهود باز میگردید و او شما را بدان چه می کنید آگاه می کنه و فرجام نیکو برای متقیان است و ستایش برای خدای جهان آفرین. ادامه دادن تو ای اسحاق، فرستاده من به سوی ابراهیم ابن عبدو هستی که عمل کنی به آنچه در نامه ام نوشته شده. این نامه را محمد ابن موسی نیشابوری برای تو می آورد و تو فرستاده و رسول من بر خیشتن و بر همشهریانت هستی که همه اونها عمل بکنن به آنچه در نامه ام به شما آمده است و ابراهیم ابن عبدو هم این نامه را قرائت کند بر همشهریانش بخواند تا آنها از من سؤال و مسئلت نکنن و به طاعت خدا چنگ زنن و به یاری خدا شیطان را از نفس خیش برانن و او را اطاعت نکنن و بر ابراهیم ابن عبدو سلام و رحمت خدا باد و بر تو و بر همه دوستانم سلام و درود فراوان باد. بر دوستانش حضرت داره سلام و درود میفرسته، ما هم انشاءالله از دوستان حضرتیم و مشمول این دعای حضرت و سلام حضرت خواهیم بود. خداوند شما را به نصرت خیش محکم و استوار کند و هر کسی از دوستان ما که این نامه را میخواند و از انحراف از حق دست برمی‌دارد باید حق ما را به ابراهیم ابن عبدو بپردازد. ببینید عزیزان، توجه بکنن شنوندگان، امام عسکری باز در این نامه برای چندمین بار به موضوع امامت برگشتن، فرمودن که من با این نامه میخوام اون کسانی که مسلمانن ولی اهل بیت رو به عنوان امام و پیشوای خودشون انتخاب نکردن انتخاب بکنن و به مسیر حق بیان. بعد نوشتن که اگر شما آمدید، نشانه آمدنتون اینه و از وظایف مهم شما این است که وجوهات شرعیتون رو به نمایندگان من بدید. وجوهات شرعیه خیلی مهم است، چون مال ما نیست، اگه کسی درش تصرف کنه تصرف در حرام کرده است. ما علاوه بر این که آیه خمس داریم، تمام آیات زکات هم شامل خمس می شود. اینطور نیست که ما یک آیه درباره خمس داشته باشیم. و هر کس در طول سال زندگیشو میکنه، از اون روزی که معین میکنه سال خمسی خودش، هزینه های زندگیشو برمیداره، در پایان سال هر چی که زیاد آمده، حالا کم یا زیاد، ممکنه یه چند هزار تومان باشه، ممکنه یه هزار تومانی باشه، ممکنه میلیاردی باشه، حالا هر که هر چیز داشت، هر چی زیاد اومده از هزینه های سال خمسی ما، یک پنجم اون مال ما نیست، تصرف در اون حرام است. اگر ما اون رو دادیم میتونیم تصرف بکنیم در اموالمون. این یک پنجمی که برمیداریم، 50% درصدش مربوط به